خب تصور کن صبح زود از خواب بیدار میشی، پرده اتاق رو کنار میزنی و به جای اون منظره همیشگی و آرام میدان محلتون با یه داربست فلزی بزرگ روبرو میشی.
یه داربست کاملا ترسناک و بی ربط وسط میدان.
آره، دقیقا. یعنی این یه سکانس از یه رمان دیستوپیایی یا یه فیلم سینمایی تاریک نیست. این دقیقا همون تصویریه که ساکنان اطراف میدان علیخانی تو محله ملک شهر اصفهان امروز صبح، یعنی ششم مرداب، باش چشم تو چرم شدن.
بله، و وقتی اتفاقی با این سطح از عریانی و خشونت توی فضای عمومی و شهری رخ میده، راستش دیگه نمیشه فقط به تیتری خبر بسنده کرد.
درسته، باید رفت تو دل ماجرا. ما امروز میخوایم تمام تمرکزمون رو تو این کند و کاو بذاریم روی درک مکانیزمای پشت این اتفاق تکان دهنده، یعنی اعدام علنی دو مرد جوان در وسط یه فضای شهری.
دقیقاً، چون باید لایه‌های زیرین این ماجرا رو شکافت تا فهمید اصلاً چه منطقی داره این ماشین رو به حرکت در میاره.
برای همینم ما امروز یک کوه از گزارش‌های مختلف رو روی میز ریختیم. ببین، از گزارش‌های میدانی نهادهایی مثل هنگاو و مرکز حقوق بشر تو ایران بگیر تا تحلیل‌های رسانه‌ای مثل یورونیوز فارسی، رادیو فردا، ایران اینترنشنال و اپک تایمز.
و البته بیانیه‌های رسمی سازمان ملل رو هم داریم، هم هیئت حقیقت یاب و هم گزارشگر ویژه.
آره، و قبل از اینکه بریم جلو میخوام یه نکته خیلی مهم رو به شما شنونده‌ها بگم. با توجه به ماهیت به شدت سیاسی و ملتهب این پرونده، هدف ما تو این برنامه به هیچ وجه جانبازی سیاسی یا تایید دیدگاه‌های خاص این رسانه‌ها نیست.
درسته. ما فقط اینجاییم که فکت ها رو بررسی کنیم.
دقیقا. مأموریت ما صرفاً انتقال دقیق حقایق، آمار و تحلیل های موجود توی این منابع است تا شما بتونید یه تصویر روشن و همه جانبه از اون چه رخ داده به دست بیارید. خب، بیا از همینجا شروع کنیم. چرا این احکام به جای یه زندان بسته وسط یه میدون شهری اجرا شدن؟
سوال خیلی خوبیه.
و اصلاً سرعت عجیب این دادرسی چه معنایی داره؟ چرا هشدارهای جهانی به این راحتی نادیده گرفته شدن؟ بر اساس گزارش‌ها بامداد امروز ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین آبادی که از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته بودن اعدام شدن.
بله، و نکته کلیدی همونطور که گفتی محل اجرای حکمه.
خب بیایید موضوع رو باز کنیم. میدان علیخانی دقیقا همون نقطه‌ایه که تو 18 دی ماه گذشته صحنه یکی از خشن‌ترین درگیری‌ها و اعتراضات بود. سوالم ازت اینه، آیا اجرای این حکم تو همون نقطه شبیه انداختن کبریت تو انبار بارود نیست؟
چرا؟ ظاهرش خیلی خطرناکه.
خب پس چرا سیستم باید چنین ریسک بزرگی بکنه و تو محله‌ای که پتانسیل اعتراض داره داربست بزنه؟ مثل این میمونه که به جای فرستادن یه نامه محرمانه قضایی یه بیلبورد بزرگ و ترسناک وسط محله نصب کنی.
تشبیه خیلی دقیقی بود. ببین، نکته بسیار جالب در اینجا اینه که برای درک این رفتار باید به یه مفهومی تو جامعه شناسی سیاسی نگاه کنیم که بهش میگن بازنویسی حافظه مکانی.
بازنویسی حافظه مکانی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی وقتی یه گروه از مردم توی یه میدون مشخص جمع میشن و اعتراض میکنن، اون فضای فیزیکی تو ذهن جامعه کلن تغییر کاربری میده. اون میدون دیگه فقط محل عبور و مرور
تبدیل میشه به یه نماد، درسته؟
دقیقاً، تبدیل میشه به نماد مقاومت. حالا کاری که سیستم با برپایی چوبدار تو همون نقطه دقیق انجام میده، در واقع تلاش برای بازپسگیری روانی اون جغرافیا است.
که بگه این خیابون مال منه.
آره، اونا میخوان حافظه جمعی اهالی اون محله رو بازنویسی کنن تا از این به بعد هر بار که کسی از اون میدون رد میشه، به جای یاداوری جسارت روز اعتراض، تصویر اون داربست فلزی بیاد تو ذهنش.
اوه، که هزینه سنگین رویارویی با سیستم رو به خاطر بیاره.
درسته. پس این اعدام اصلا کارکرد قضایی نداره، بلکه یه کارکرد ارتباطیه. یه پیام صریح برای اهالی همون محل است که هزینه اتفاقات اون روز دقیقاً تو همین مکان پرداخت میشه.
خیلی عجیبه. پس در واقع یه عملیات روانی روی یه جغرافی خاصه. اینجا دقیقا همون جاییه که موضوع به شدت جالب میشه، چون یه جایی کار میلنگه.
چطور؟
خب اگر هدف این بوده که پیام ترس و بازدارندگی به محله بفرستند، گزارش‌های شب گذشته نشون میده که این استراتژی کاملا نتیجه معکوس داده.
آره، واکنش مردم خیلی متفاوت بود.
طبق گزارش‌هایی که منابع مختلف مثل هنگاو منتشر کردن، وقتی روز یکشنبه داربست نصب شد و خبرش تو شبکه‌های اجتماعی پیچید، مردم محله نترسیدن که برن تو خونه‌هاشون قایم بشن.
بله، دوشنبه شب جمعیت زیادی جمع شدن.
دقیقاً، دوشنبه شب خانواده‌ها و شهروندان عادی برای توقف حکم تو اطراف میدون جمع شدن. ویدئوها نشون میده که نیروهای موتورسوار برای پراکنده کردن جمعیت وارد عمل شدن.
درگیری‌های شدیدی هم گزارش شده.
آره، هنگاو از درگیری، زخمی شدن و بازداشت افراد خبر داده. اعدام هم ظاهراً تازه زمانی اجرا شده که بالاخره تونستن میدون رو با زور خالی کنن. آیا این یعنی اون ابزار بازدارندگی کارکرد خودش رو از دست داده؟
اینجاست که ماجرا خیلی پیچیده میشه. حضور مردمی که تا لحظه آخر تو میدون موندن نشون میده که این ابزار ایجاد رعب دست کم تو کوتاه مدت ممکنه نتیجه کاملا معکوس بده.
دقیقاً، به جای ترس، خشم تولید کرده.
برای درک این دینامیک، بیایید اعدام علنی رو مثل یه نوسان شدید ولتاژ یا یه شوک الکتریکی در نظر بگیریم.
یه شوک برای ریسیت کردن مدار.
آره، سیستم این شوک رو وارد میکنه تا همه چیز رو به حالت کنترل شده برگردونه. اما وقتی ولتاژ بیش از حد بالا باشه، خطر پریدن فیوز یا حتی آتیش گرفتن کل مدار وجود داره. حضور مردم تو نیمه شب نشون میده که جامعه به جای فلج شدن وارد فاز واکنش تهاجمی شده.
و این واکنشا تو دل شب میتونه خیلی هم خطرناک باشه. اتفاقا تو لابلای همین اخبار ملتهب دیشب گزارش هایی اومد که ادعا میکرد یه زن تو جریان همین درگیری ها با شلیک گلوله کشته شده.
بله، این گزارش ها تو فضای مجازی خیلی دست به دست شد. اما
اینجا باید یه توقف بکنیم. این خیلی مهمه که فوراً و مؤکداً بگم ما تمام منابع معتبر رو چک کردیم و تا این لحظه این خبر کشته شدن اون زن توسط هیچ نهاد مستقل یا رسانه معتبری تایید نشده.
دقیقاً، این صرفاً یه ادعای در دست بررسیه.
آره، هنگاو فقط به زخمی شدن و بازداشت اشاره کرده. ولی سوال اینه که این حجم از اطلاعات ضد و نقیض و شایعات تو چنین شب‌های از کجا میاد و چه اثری داره؟
ببین، این مه غلیظ اطلاعاتی خودش بخشی از پیامدهای همین نمایش‌های علنیه. وقتی شما یه بحران رو می‌کشونی کف خیابون، کنترل روایت کاملاً از دستت خارج میشه.
یعنی ادعای کشته شدن اون فرد حتی اگه واقعیت نداشته باشه، فضا رو ملتهب‌تر می‌کنه.
دقیقاً، این شایعات نشون دهنده سطح وحشت و التهابیه که اون لحظه بر فضا حاکم بوده. وقتی یه رویداد تا این حد دراماتیک تو فضای عمومی طراحی میشه، هر صدای گلوله پلاستیکی تو تاریکی شب میتونه تو ذهن جامعه به یه فاجعه جدید ترجمه بشه.
پس این ابزارها خیلی بی‌ثبات و غیر قابل پیشبینی هستن. خب حالا اگه موافقی از اتفاقات کف خیابون فاصله بگیریم و بریم سراغ روند دادگاه.
بله، روند حقوقی این پرونده خودش یه معمای بزرگه.
آره، چون وقتی به پرونده‌ای که به این نقطه ختم شد نگاه می‌کنیم، با یه وضعیت عجیب روبرو می‌شیم. این پرونده میدان علی خانی مربوط به کشته شدن 4 نیروی امنیتی تو دیماه 1404 است.
درسته، دیماه گذشته.
آمار منابع میگه 59 نفر بازداشت شدن، 12 نفر حکم اعدام گرفتن. اون هم تو دادگاه‌های غیر علنی که حتی متن احکامشان منتشر نشده.
کارشناسان سازمان ملل هم تأکید کردند که اتهامات دقیق اصلا روشن نیست.
و سرعت این روند وحشتناکه. تازه 9 روز پیش، یعنی 28 تیر، 2 نفر دیگه از این پرونده اعدام شدند. عرفان اسفندیاری که زمان بازداشت فقط 18 سالش بوده و گل محمد محمدی که تبعی افغان بود.
بله، و با اعدام‌های امروز آمار رسید به 4 نفر
و 8 نفر دیگه هم تو نوبت هستن. چیزی که منو متعجب می‌کنه سرعت طی شدن این رونده. کمتر از 7 ماه از زمان حادثه گذشته و 4 نفر اعدام شدن. چرا این بد عجله؟
خب اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میرسیم به همون مفهوم کلیدی که بهش میگن عدم تقارن پرونده‌ها یا عدم تقارن در عدالت.
عدم تقارن در عدالت یعنی چی؟
ببین، تو خیلی از سیستم‌های قضایی ممکنه دادگاه‌ها طول بکشه، اما اینجا تو پرونده‌های امنیتی سرعت دادرسی خودش یه سلاحه. عدم تقارن یعنی چی؟ یعنی برای کشته شدن 4 نیروی امنیتی تو کمتر از 7 ماه احکام اعدام صادر و اجرا میشه.
خب طرف دیگه این تقارن کجاست؟
طرف دیگه همون روز 18 دی ماه و تو همون مکانه. معترضانی با شلیک مستقیم کشته شدن، اما برای اونا تا الان هیچ پرونده قضایی مستقلی اعلام نشده.
اوه، یعنی خونه اونها اصلا پیگیری نمیشه.
دقیقاً، این هسته اصلی اعتراض نهادهای حقوق بشریه. این یه بی‌عدالتی ساده نیست. این یه استراتژی آمدانه است که به شهروند معترض بگه خونه تو هیچ ارزشی نداره، اما خون نیروی امنیتی بالاترین بها رو داره.
و این احساس درماندگی هدف اصلی سیستم از این عدم تقارنه. خیلی تلخه، ولی خب پرونده‌ای با این سطح از ابهام و با این سرعت برق‌آسا قطعاً واکنش جهانی داشته دیگه، مگه نه؟
بله، فشارهای بین المللی خیلی زیاد بوده.
طبق گزارش‌ها، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل تو 23 ژوئن صراحتاً خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. تازه مایسوتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، به معنای واقعی کلمه ساعاتی پیش از اعدام هشدار داده بود.
ولی همونطور که دیدیم هیچ کدوم شنیده نشد.
آره، هیچ کدوم. و اگه در سطح کلانتر نگاه کنیم، مرکز حقوق بشر میگه از 19 مارس امسال دست کم 46 نفر با اتهام سیاسی اعدام شدن.
سازمان ملل هم آمار مشابهی داره.
آره، سازمان ملل میگه بیش از 60 نفر از جمله 3 زن و 2 نوجوان از دسامبر گذشته تا الان به اعدام محکوم شدن. خب، پس همه اینا به چه معناست؟ از شما که دارید گوش میدین، به این فاصله زمانی خیلی کوتاه بین هشدار سازمان ملل و اجرای حکم فکر کنید.
این موضوع پرسش خیلی مهم رو مطرح میکنه.
آیا این هشدارها دیگه هیچ اثری ندارن؟ واکنش سیستم به این فشارهای جهانی چیه؟
راستش اجرای حکم تنها چند ساعت پس از هشدار گزارشگر ویژه صرفاً یه تقویم کاری تصادفی نیست. این خودش موضع‌گیریه.
یعنی میگی عمدن همون موقع اجرا کردن که یه پیامی بدن؟
شک نکن، پیامشون خیلی روشنه. فشارهای بین المللی تو محاسبات کنونی و تصمیم‌گیری‌های داخلی ما هیچ وزن تعیین کننده ای ندارن.
یعنی میخوان بگن ما اصلاً برامون مهم نیست دنیا چی میگه؟
دقیقاً، سیستم داره به نیروهای داخلی خودش، به همون ماشین سرکوب پیام میده که ببینید ما حتی در برابر بالاترین فشارهای جهانی هم از شما حمایت میکنیم.
و از اون طرف به مخالفان هم میگه منتظر سازمان ملل نباشید.
آره، میگه نهادهای بین المللی هیچ کاری براتون نمیتونن بکنن. این نادیده گرفتن تو این شرایط انزوای بین المللی خودش یه ابزار برای قدرت نمایی داخلیه.
خیلی تکان دهنده است. خب اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، تو این کندوکاو و بررسی عمیق امروز دیدیم که چطور یه اعدام علنی تو اصفهان پرده از استراتژی‌های پیچیده‌ای برمی‌داره.
استراتژی‌هایی که خیلی‌هاش رو به صورت روزمره متوجه نمی‌شیم.
آره، دیدیم که چطور از مجازات به عنوان یه ابزار ارتباطی و برای بازنویسی حافظه یه محله استفاده میشه. عدم تقارن وحشتناک تو سیستم قضایی رو بررسی کردیم و همینطور بی‌اعتنایی کامل و آمدانه به نهادهای بین المللی
و البته واکنشی که مردم تو کف خیابون نشون دادن.
دقیقاً. حالا شاید بپرسید چرا شما باید به این موضوع اهمیت بدید؟ خب چون یه پرونده بسته شده نیست. جان 8 نفر دیگه از متهمان این پرونده همچنان در گروه این معادلات پیچیده است.
بله، 8 زندگی دیگه هنوز بلا تکلیفه.
و در نهایت میخوام برنامه رو با یه ایده چالشی تمام کنم که شما هم بهش فکر کنید. اگر هدف از برپایی اون چوبدار تو وسط یه میدون محلی نمایش قدرت و کنترل مطلق سیستم باشه،
که ظاهرا همینطور بود.
آره، اما نتیجهش بشه هجوم مردم تو نیمه شب برای توقف حکم، درگیری با نیروهای امنیتی و جلب توجه تمام رسانه‌های جهانی، آیا ممکنه روزی برسه که این ابزار پیامرسانی خشونت آمیز بیشتر از اون که برای مردم ترسناک باشه، برای خود سیستم هزینه ساز بشه؟
این دقیقا همون نقطه ایه که سیستم ها ممکنه محاسبشون غلط از آب در بیاد.
درسته. سرنوشت اون 8 نفر باقی مونده احتمالاً پاسخ این آزمون بزرگ خواهد بود. از اینکه تو این کندوکاو و بررسی دقیق با ما همراه بودید سپاسگزاریم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.